ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. از ریل خارج شدن قطار در اسپانیا 77 کشته بر جای گذاشت. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید معترضان سال 88 همچون افعی به جنبش افتادند. آمریکا میگوید اگر مسکو به ادوارد سنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد دست به اقدامی مأیوس کننده زده است. سلام و روز بخیر. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غربی اسپانیا 77 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب ال فرول در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شده است. گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار در یک پیچ خطرناک است. قطار 180 کیلومتر سرعت داشت به جای 80 کیلومتر در ساعت منطقی. به گفته مقامات محلی 73 نفر در محل وقوع حادثه کشته شدند و 4 نفر در بیمارستان درگذشتند. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سر برآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گوی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه خطاب به حسن روحانی اعلام کرد که از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از حمایت اصلاح طلبان برخوردار بود و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب در دولت او حکایت دارد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید اگر دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی اجازه دهد که از فرودگاه مسکو خارج شود عمیقا ناامید کننده خواهد بود. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد ادوارد سنودن گفتگو کرده است. آمریکا اصرار دارد که سنودن به تهم افشا و تحریف اسناد طبقه بندی شده به واشنگتن مسترد و در آنجا محاکمه شود. رسانه‌های روسیه صبح چهارشنبه اعلام کردند که ادوارد سنودن اجازه یافته است از سالن ترانزیت فرودگاه مسکو خارج شود، اما پس از آن وکیل وی خبر داد که درخواست پناهندگی موقت او هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و آقای سنودن همچنان باید در فرودگاه بماند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ادامه برنامه شنود اطلاعاتی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان با 217 رأی موافق در برابر 205 رأی مخالف طرح کنار گذاشتن بررسی مکالمات ضبط شده تلفنی را که جزئی از برنامه مبارزه با تروریسم به شمار می رود رد کرد. این نخستین فرصت برای نمایندگانی بود که پس از افشاگری ادوارد سنودن در مورد شنود اطلاعاتی دولت آمریکا طرح خود را ارائه کرده بودند. جی کارنی مشاور مطبوعات کاخ سفید آمریکا پیش از برگزاری نشست نمایندگان طرح متوقف کردن شنود اطلاعاتی را حرکتی شتاب زده در جهت بی مصرف کردن ابزارهای نیروهای اطلاعاتی توصیف کرده بود. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه و وقت اونه که بریم و بشنویم سی جنجال یک رئیس جمهوری رو. سی جنجال یک رئیس جمهوری سلسله برنامه‌های سی قسمتی هست که هم اکنون شنونده بازپخش بخش 22 اون خواهیم بود. سی جنجال یک رئیس جمهور کاریست از فهیده پوراستاد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنیم.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سی
سوم تیر ماه سال 1384 است. محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. او از همان ابتدا وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی را در کشور می دهد. در هر شهری که می رود وعده می دهد. وعده مبارزه با مفاسد در نظام بانکی و اداری. وعده مبارزه با راندخاران یا به تعبیر او دست اندازان و چپاولگران به بیت المال.
یه موردش همین بغل دست تهران بیش از 1700 هکتار زمین یا آقای تصرف کرده، بالاخره دولت که تا الان پیگیریهاش نتیجه نداده. یه قلمش. حالا میخواد 400 تا و 700 تا و 300 تای جاهای دیگه هم بگم. چطور میشه یه نفر 1700 هکتار زمین رو تصرف کنه و سالها طول بکشه تا دولت از دست این در بیاره؟ این چطور حمایت میشه؟ اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. از این مافیاشو به شما اسم رو اسم بحث ندارید. اما شما یا اعتقاد ندارید که این شبکه هست داره پشتیبانی میکنه؟ یه نفر متخلف 10 سال طول میکشه تا مجازات شه، 20 دفعه کش و قوس معلومه که پشتیبانی میشه.
داوود دانش جعفری اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدی نژاد در سال 1387 از دولت کنار گذاشته شد. او در روز مراسم تودیع خود پرده از بخش از سخنرانی‌های به تعبیر او غیر کارشناسی رئیس جمهور ایران در زمینه مبارزه با مفاسد را برمی‌دارد. اشاره مستقیم وزیر اقتصاد به سخنرانی محمود احمدی نژاد در رابطه با واردات سیگار و امتیازات ویژه در این رابطه بود.
دخانیات ما اومده گفته آقا من امتیاز واردات سیگار رو به جای اینکه دست یک نفر باشد آزاد میذارم، هر کس میخواد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد بکند. یک کس دیگه هم اومده که حالا آدم به ظاهر سالمی است، اومده گفته آقا من بدون قاچاق، بدون تقلب، بدون رشوه میخوام سیگار وارد کنم. این آقایی که هنوزم در یکی از مراکز هست و زیادم مصاحبه میکنه و ادعاهای خیلی گنده میکنه و تحلیلهای عجیب غریب، این آقا رو صدا زده گفته تو میخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته خب اجازه بدید دیگه. مشخصاتشو گفتم متوجه میشید. ببینید صدا از کجا در میاد فردا؟ همونجاست. صداش کرده است که آقا تو میخوای سیگار وارد بکنی؟ گفته خب بله. گفته باید 5 میلیارد بدی به فلان آقا. گفته برای چی من باید بدم؟ گفته مگه نمیخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله، خب من میخوام وارد بکنم. من عوارض قانونی رو میپردازم، سیگار استانداردی که مورد قبول بهداشت است وارد میکنم. گفته نخیر نمیشود، تو تا این پول رو ندی امکان نداره که بتونی سیگار وارد بکنی.
داوود دانش جعفری بر این بخش از سخنرانی محمود احمدی نژاد انگوش می گذارد. او می گوید در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد صحنه‌ای رو مشاهده می‌کردند در پایان دولت آقای خاتمی از جمع عظیمی از فقرا و بیکاران و حاشیه‌نشینان. می‌خواستن اینها رو به عنوان پایگاه اجتماعی خودشون در عرصه قدرت تحکیم کنند و یک در واقع قدرت همیشگی رو بسازن. از این جهت رفتن به سراغ این دیدگاه که یک اشرافیت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که البته نماد این اشرافیت رو هم آقای هاشمی قرار دادن. یک دوگانه هاشمی ضد هاشمی درست کردن. منتها مشکلی که آقای احمدی نژاد پیدا کرد این بود که نتوانست آقای خامنه ای رو در کل دوره با خودش همراه داشته باشه.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود در شهر قم به نکته دیگری هم اشاره می کند که بعداً داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در زمان استعفایش این گفته ها را نیز اشتباه و شتاب زده می خواند.
من به آقای وزیر اقتصاد گفتم آقای وزیر اقتصاد چرا این دوتا کارخانه هستن؟ دوتاش هم یه چیز تولید میکنن، دوتاشون هم یه اندازه خریدند و فروختن. این 3 میلیارد تومان فروخته است، این هم 3 میلیارد تومان فروخته است. علت چیه که این یکی 300 میلیون تومان مالیات داده است اما این یکی 3 میلیون تومان هم مالیات نداده است؟
داوود دانش جعفری از این جهت این سخنان را اشتباه و شتاب زده می داند که به اعتقاد او بررسی هایش نشان داد چنین موضوعی هیچ سابقه ای در سازمان مالیاتی ندارد. برخی از منتقدین اصولگرا محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که برخلاف گفته‌های او مبنی بر مبارزه با فساد، خودش در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی اطرافیانش مقاومت و سنگ اندازی می‌کند. الیاس نادران نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
ببینید، پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره.
در مقابل این قبیل انتقادات، محمود احمدی نژاد مخالفان دولتش را به فسادهای میلیاردی متهم می‌کند. او حتی برخی از مراکز قدرت و تصمیم‌گیر در ایران را متهم به همراهی با مفسدین و مافیای اقتصادی می‌کند.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند. عامل دومی که موجب تبعیض است، گمرکات است. کسانی که وارد می کنند، کسانی که خارج می کنند، اونقدر برخی از شبکه های انحصار قدرتمندند که حتی در مراجع تصمیم گیری، مراجع قانون گذاری، اون چیزی که خودشون میخوان به تصویب میرسونند.
سخنرانی ها و گفته های جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد در مورد فساد در کشور پایانی ندارد. در کمتر سخنرانی است که او از واژه هایی همانند مبارزه با ویژه خاران، غارتگران، زمین خاران و دست اندازان به بیت المال و یا پاک کردن دستان خبیث اخلالگران اقتصادی استفاده نکند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری است در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور.
چند سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد و وعده‌های مبارزه با فساد او همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه در دولت او بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران به میزان 3000 میلیارد تومان اتفاق افتاد، اما باز هم او خبر از یک لیست می‌دهد که در جیب خود دارد، لیستی از نام صدها نفر از مفسدان اقتصادی.
من اواخر سال گذشته نامه ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین، جاهایی که به نظر ما میامد که کاری کردن که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه.
او قبل از اینکه اعلام کند این لیست را به قوه قضاییه داده است، بارها گفته بود که قصد انتشار آن را دارد، اما هیچگاه فهرست این لیست منتشر نمی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد می گوید اگر رئیس جمهور لیستی از مفسدان دارد اعلام کند.
بعضی وقتا از بعضی از مسئولین اعلام میشه آقا ما مفسدین اقتصادی را اعلام میکنیم، اعلام بکنید.
8 سال وعده های مبارزه با فساد محمود احمدی نژاد تمامی ندارد. وعده هایی که به تعبیر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه، عوام فریبی، پوپولیزم و بازی کردن با احساسات مردم بود که محمود احمدی نژاد میخواست در هیبت یک قهرمان و رابین هود خود را در بین مردم مطرح کند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد محو شدن اسرائیل از نقشه جغرافیا را ورق می‌زنیم.
بدانید ملت‌ها به سودی زود تکلیف صهیونیست‌های غاصب در فلسطین را یکسره خواهند کرد.